اینجا بعد از 6 به وقت کابل است، رادیو آزادی را روی امواج متوسط و از درآمد 6.5 بشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماستیم. آیا جاسوسان در داخل سکتور مخابرات افغانستان موجودند؟ در اول همین برنامه گزارش در این مورد خواهید شنید. گزارش های جالب دیگر هم داریم و تا دقایق بعد در تازه ترین خبرهای جهان میشنوید که افراد مسلح امروز بر یک مرکز پلیس در پاکستان حمله کردند که در نتیجه آن 3 تن از مهاجمان کشته شدند و رئیس جمهور ازبکستان عبدالعزیز کاملوف را به حیث وزیر خارجه این کشور تعیین کرده است. با چند رویداد دیگر از منطقه و جهان تا لحظات دیگر برمیگردیم، اما حالا تازه ترین های افغانستان را از ستار فروغ بشنوید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از احتمال عناصر شبکه‌های استخباراتی خارجی در سکتور مخابرات این کشور خبر می‌دهد. گزارش‌ها می‌رسانند که یک فروند هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در ولایت لوگر سقوط کرده است و وزارت داخله افغانستان می‌گوید 3 تن از افرادی که متهم به شکنجه نوعروس 15 ساله به نام سهرگل‌اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیده‌اند. تفصیل خبرها. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان احتمال نفوذ افراد وابسته به استخبارات خارجی را در شبکه‌های مخابراتی این کشور رد نمی‌کند. انجینیر امیرزای سنگین، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید تا حال 2 تن از اتباعی پاکستان به اتهام انجام فعالیت‌های استخباراتی شناسایی و از کار در سکتور مخابراتی افغانستان سبکدوش شدند. نفوذ احتمالی عناصر شبکه‌های استخباراتی خارجی در سکتور مخابراتی افغانستان نگرانی‌های تازه‌ای را در زمینه نفوذ استخبارات خارجی در ادارات این کشور به میان آورده است. گزارش‌ها می‌رسانند که یک فروند هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در ولایت لوگر سقوط کرده است. دکتر عبدالولی وکیل، رئیس شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقر در این ولایت در صحبت با او تایید کردند که یک هلیکوپتر آنان بنابر دلایل نامعلوم ظهر امروز در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر سقوط کرده است. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تاکنون در این زمینه تبصره رسمی نکردند. و وزارت داخله افغانستان میگوید 3 تن از افرادی که متهم به شکنجه نوعروس 15 ساله به نام سهرگل‌اند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های جدی به هدف گرفتاری شوهر سهرگل که عامل اصلی خشونت علیه او به حساب می آید نیز ادامه دارد.
مادر شوهر سهرگل و پدر شوهرش کسایی هستند که به ارتباط قضیه خانم سهرگل بازداشت شدند و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده شدند.
به گفته سهرگل، او حدود 6 ماه قبل پس از ازدواج با یک مرد 30 ساله به وسیله شوهر و خانواده شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته است. وی از حدود 3 هفته به این طرف در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل بستری است. سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
افراد مسلح امروز بر یک مرکز پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند که در نتیجه 3 تن از مهاجمان کشته شدند و حداقل 3 پلیس زخمی گردیدند. حمله هنگام آغاز شد که حداقل یک مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت و مهاجمان دیگر با استفاده از اسلحه خودکار و راکت اندازها بر این مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان حمله کردند. محمد حنیف، سخنگوی پلیس، گفت افراد پلیس 2 نفر از مهاجمان را از پا درآوردند و مهاجم انتحاری هم کشته شد. اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، عبدالعزیز کاملوف را به حیث وزیر خارجه این کشور تعیین کرد. رئیس جمهور ازبکستان یک فرمان را در این مورد امضا کرد که سر از دیروز مورد اجرامی باشد و ایلر غنییف را از این سمت برکنار ساخت. عبدالعزیز کاملوف میان سالهای 1994 و 2003 وزیر خارجه ازبکستان و تا سال گذشته سفیر این کشور در امریکا بود. حداقل 50 نفر امروز در شهر بصره در جنوب عراق هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری که خود را پلیس نشان داد یک گروه از زائران شیعه را هدف قرار داد. دکتر ریاض عبدالامیر رئیس اداره صحت عامه بصره تایید کرده که حداقل 50 نفر در این جمله کشته شده اند، در این حمله کشته شده اند و در حدود 100 نفر دیگر زخمی هستند. پلیس گفت مهاجم انتحاری که یونیفرم پلیس بر تن داشت یک کارت شناسایی را هم نشان داد که هنگام نزدیک شدن به یک پوسته تالاشی جایی که زائران شیعه منتظر بودند مورد اشتباه قرار نگرفت. مقامات برطانیه و پاکستان گزارش‌های را رد نمودند که گویا صدر اعظم پاکستان در یک پیام تلفنی هیجانی به سفیر برطانیه در مورد خطر اجتناب ناپذیر کودتا در این کشور صحبت کرده است. در یک مطلبی که روز جمعه توسط اسوسییتد پرس به نشر رسید از قبل منابع نامعلوم نوشته شده است که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی از سفیر برطانیه آدم تامسون خواسته که این کشور به حکومت متزلزل پاکستان کمک کند. سخنگوی گیلانی اکرم شهیدی با CNN گفت این خبر کاملا غلط است و صدر اعظم در این مورد هیچ گونه صحبت با سفیر برطانیه نداشته است. سخنگوی سفارت برطانیه هم گفته است که چنین تماس تلفنی هرگز صورت نگرفته و از خبرگزاری اسوسییتد پرس خواست که رد این خبر خود را به نشر برساند. ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داده که جریان نفت از تنگی هرمز را اخلال نکند. مقامات قوای بحری آمریکا میگویند که در وقایع جداگانه کشتی‌های سری و سیر ایرانی که هر یک مسلح بودند با کشتی‌های حربی آمریکا در نزدیکی هرمز و شمال خلیج روبرو شدند، اما کدام فیری صورت نگرفت و کشتی‌های ایرانی به عقب رفتند. وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتا اظهار داشت که می‌خواهند برای هر نوع حالت آمادگی داشته باشند و هیچ اقدامی را از احتمال دور نمی‌گذارند. تونس سال روز انقلاب در این کشور را که رژیم زین العابدین بن علی را سرنگون ساخت تجلیل می کند. بن علی به تاریخ 14 جنوری سال گذشته بعد از آن به عربستان سعودی فرار کرد که خودسوزی یک ماه قبل یک میوه فروش دورگرد باعث تظاهرات وسیع در این کشور شد. صدها نفر امروز در مرکز پایتخت این کشور گرد هم آمده برای کاریابی، آزادی و کرامت انسانی شعار دادند و گفتند که به مبارزه خود ادامه می دهند. محمد البرادعی امروز گفت از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در مصر منصرف می شود. او که برنده جایزه نوبل می باشد در یک اعلامیه خود گفت که به خاطر این تصمیم را گرفته است که شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر مسیر پیشین خود را چنان ادامه می دهد که گویا کدام انقلاب در مصر رخ نداده باشد. البرادعی می گوید تنها در یک چارچوب دموکراتیک و مردم سالار می تواند خود را برای ریاست جمهوری و یا کدام موقف دیگر نامزد سازد. مصر از هنگام انقلاب مردمی اوایل سال گذشته در این کشور که در نتیجه آن زمامداری حسنی مبارک خاتمه یافت بدون رئیس جمهور می باشد. انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است اواخر سال جاری برگزار شود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. آیا جاسوسان در داخل سکتور مخابرات افغانستان موجودند؟ از وزیر مخابرات بشنوید.
تو سفری موش صرف دو داسی یو یا دو داسی حالات درلودن چی آغا دی پاکستان تباو او پو زموش پو ایو شرکت کی دلتا کار.
تحول نو در قصه سهرگل نو عروس که در بغلان شکنجه شده بود، وزارت داخله چه کرده است؟
مادر شوهر سهرگل و شوهرش با پدر شوهرش کسای هستند که در ارتباط قضیه خانم سهرگل بازداشت شدن و به
سرانهای حضی و شماره از باشندگان اروزگان از کارشکنی مسئولان امور در این ولایت شکایت دارند. با والی اروزگان هم مصاحبه کرده ایم.
ما این صحبت تقبل میکنیم که با چالش های مختلف ما در ولایت روزگان مواجه هستیم.
در تحولات منطقه میشنوید که مقامات میگویند رهبران نظامی و ملکی پاکستان امروز در عقب درهای بسته روی اصول تازه هماهنگی با امریکا و ناتو گفتگو میکنند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را با شما داریم.
ما به تمام دراما علاقه دارم و میبینم، حتی در وقت امتحانم که باشه ما حتما درامه خودم میبینم.
خب حالا اولین گزارش این برنامه را این گونه آغاز میکنیم که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از احتمال موجودیت عناصر شبکه‌های استخباراتی خارجی در سکتور مخابرات این کشور خبر می‌دهد. انجینیر امیرزای سنگین سرپرست این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون دو تبعه پاکستانی به اتهام انجام فعالیت‌های استخباراتی شناسایی و از کار در سکتور مخابراتی کشور برطرف شدند. بر اساس معلومات اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان هم اکنون نزدیک به 170 تن از اتباع خارجی که بیشترشان از پاکستان، ایران و هندند در سکتور مخابرات افغانستان وظیفه اجرا می کنند. در این مورد گزارش داریم از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
نگرانی ها در مورد نفوذ استخبارات کشورهای منطقه نه تنها در ادارات امنیتی افغانستان وجود دارند، بلکه در این اواخر چنین نگرانی ها در شبکه های مخابراتی این کشور نیز به میان آمدند. انجینیر امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان نفوذ افراد مربوط به حلقات استخباراتی خارجی در سکتور مخابراتی این کشور را رد نمی کند. اما آقای سنگین میگوید که تمام اتباع خارجی که در پست های بلند نهادهای مخابراتی کشور کار میکنند زیر نظارت اداره امنیت ملی قرار دارند. آقای سنگین در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از برکناری دو تبعه پاکستانی از سکتور مخابراتی افغانستان خبر داد که متهم به اجرای فعالیت‌های استخباراتی بودند.
دیر کم نفر بود شرکتو که خارجی کارمندان شده چیزنی کلیدی وظایف اجرا کوی.
شمار کارمندان خارجی در این شرکت ها بسیار کم است که برخی آنها وظایف کلیدی را به پیش میبرند. بله، چرا نه، حتما آنها اجنت ها را با لباس ها و در بخش های مختلف میفرستند و این مسئله واضح است که آنان فعلا هم در اینجا موجودند. اما در بخش مخابرات ما صرف یکی دو نفر را داشتیم که اتباع پاکستان بودند و در یک شرکت ما در اینجا کار میکردند.
دی پاکستان تبعو زموش پوی یو شرکت کی دلتا کار کو.
اما سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان واضح نساخت که این اتباعی پاکستانی مصروف چگونه فعالیت‌های استخباراتی بودند و در کدام شرکت مخابراتی این کشور وظیفه اجرا می‌کردند. از سوی دیگر مقام‌های این وزارت ادعا می‌کنند که مکالمات تلفنی در افغانستان و خصوص مکالمات مقام‌های بلند رتبه دولتی کاملاً محفوظ است و حتی کارمندان خود شرکت‌های مخابراتی هم نمی‌توانند آن را بشنوند. اما برخی از آگاهان امور امنیتی این ادعای مقام‌های وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی افغانستان را رد می کنند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که کارمندان خارجی در شرکت های مخابراتی کشور توانایی دسترسی به همه مکالمات تلفنی را دارند.
کسانی که در خود دیزگاه کار میکنه غلام از اشخاص و افراد مسلکی هستند. این خود یک محوری خاصی نداره که یک محوری خاصی نه محوری علایده گپ بزن. محوره یک محوره و سیستم یک سیستم است. پس اینا به هر قیمتی که میزنی فکر میکنید اینا دسترسی پیدا میکنه. پیش از این هیچ امکان نداره که محرم باشه.
با گفته مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان هم اکنون نزدیک به 170 تن از اتباع خارجی از کشورهای مختلف جهان در سکتور مخابراتی این کشور وظیفه اجرا می کنند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان می گوید بیشترین کارمندان خارجی در سکتور مخابراتی کشور را اتباع پاکستانی، ایرانی و هندی تشکیل می دهند. در حال حاضر 5 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که با گفته مقام های افغان حدود 80% مردم از خدمات این شرکت ها استفاده می کنند. برخی از آگاهان تاکید می کنند در صورتی که جلو فعالیت شبکه های استخباراتی در سکتور مخابراتی کشور گرفته نشوند می تواند خطر جدی را متوجه منافع ملی کشور بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا همونطور که گفتیم تحول نو داریم در قصه سحرگل، نو عروسی که در بغلان شکنجه شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید افراد بازداشت شده به اتهام شکنجه سحرگل به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شدند. سحرگل خانم تازه عروسی شده است که از سوی خانواده شوهرش در بدترین حالت صحی قرار گرفته است و از 3 هفته به این سو در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل تحت مراقبت جدی دکتران قرار گرفته است. دکتران موظف در این شفاخانه میگویند که سحرگل از نگاه روانی در وضعیت خوب قرار ندارد. تفصیل بیشتر در این مورد از فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با وجود این که بیش از 3 هفته از راهی سهرگل از چنگ خانواده شوهرش می گذرد، اما تا اکنون نیروهای پلیس نتوانستند تمامی حاملان شکنجه سهرگل را دستگیر کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف گرفتاری شوهر سهرگل همچنان ادامه دارند. به گفته آقای صدیقی 3 تن از افرادی را که به اتهام دست داشتن در شکنجه سهرگل بازداشت کردند به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی نمودند.
مادر شوهر سهرگل و خواهر شوهرش با پدر شوهرش کسایی هستند که به ارتباط قضیه خانم سهرگل بازداشت شدند و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده شدند به تحقیقات بیشتر و به این که جزای مالشان رسانده شود. فقط شوهرشان هنوز هم در فرار است و پلیس با تمام تلاش و توانایی که دارد کوشش میکنه تا این فردم بازداشت بکنم و اینا را محول بسازم به نهادهای عدلی و قضایی ما.
سهرگل نوروس 15 ساله است که به گفته خودش پس از ازدواج با یک مرد 30 ساله است از سوی شوهر و خانواده شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته است. چند قبل رئیس جمهور کرزی گفت که قضیه سهرگل باید به شکل جدی مورد تحقیق قرار گیرد، اما با گذشت نزدیک به 1 ماه از افشا شدن حوادثی که بالای سهرگل واقع شده هنوز یکی از عاملان اصلی خشونت علی سهرگل یعنی شوهرش گرفتار نشده است. سهرگل از 3 هفته به این سو تحت مراقبت جدی دکتران قرار دارد. من و همکارم به روز شنبه به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل رفت تا از نزدیک صحت سهرگل را مشاهده کرده و با وی صحبت کنیم. کوشش کردیم با سهرگل صحبت کنیم، اما ظاهرا او توان صحبت کردن را نداشت. اما دکتر قمرالدین حافظ رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان 1 هفته پیش در صحبت با ما از بهبود وضعیت صحی سهرگل خبر داده بود.
این مریضه از روزی که آمده تا حال وضعیت عمومیش بهبود یافته. در اوایل مریض دعوتی بود که بسیار راحت و وخیم که توقع نمی‌داشت که زنده بمانه و اون عملا شما می‌بینین. اما چیزی که بسیار مهم است از نظر روانی بسیار آسیبی عمیق دیده، وقت کار است. چیزی که مریض نیاز داره فضای امن، فضای خوش و استراحت مطلق. اکثر عضویات بدنش آسیب دیده.
به گفته آقای آفیس خانم سهرگل که در ابتدا به این شفاخانه انتقال داده شده بود، بدن وی در اثر شکنجه پوندیده بود، اما حال سهرگل در حالت خوبی قرار دارد. سهرگل پس از حدود 6 ماه شکنجه و عذاب از سوی خانواده شوهرش 3 هفته قبل به همکاری برخی از باشندگان شهر پلخمری و ارگان‌های امنیتی از چنگ آنان نجات یافت و به منظور تداوی به کابل انتقال داده شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 مشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را به شما داریم و همچنان گزارش مشنوید که مقامات میگویند رهبران نظامی و ملکی پاکستان امروز در عقب دروازه های بسته روی اصول تازه هماهنگی با آمریکا و ناتو گفتگو میکنند. اما حالا گزارش دیگر بشنویم در این مورد که باشنده های ولایت اورزگان از انتظار بیش از حد برای انجام یک کار ساده رسمیشان در اداره های دولتی شکایت دارند. این مطلب را انستیتوت جنگ و صلح در گزارش تحت عنوان مقامات کارگریز اورزگان روزها افغانان را در انتظار قرار میدهند به نشر رسانده است. گزارشگر انستیتوت جنگ و صلح به ولایت اورزگان رفته گزارش تهیه کرده که حالا بیشتر از مقیم نائب بشنوید.
همه خواستهای رحمت الله فقط این است که اداره رسمی برای او اجازه خروج را به پاکستان بدهد تا یکی از اعضای بیمار خانواده خود را جهت تداوی به این کشور ببرد. رحمت الله 14 شبانه روز را در عقب اداره احصائیه ولایت اورزگان انتظار کشیده تا کارش انجام شود. این باشنده ولسوالی چارچینوی اورزگان به انستیتوت جنگ و صلح گفت که مقامات رسمی در دفترهایشان نبوده و آنانی که به وظیفه هم حاضر می شوند فقط 2 ساعت کار می کنند و بس. او گفت که آنها ساعت 10 صبح به کار می آیند و تا 11:30 پیش از چاشت کار می کنند. بعدا آنها می گویند که برای صرف نان چاشت می روند که بسیاری آنها دوباره بر نمی گردند. ما نمی دانیم که چی کنیم. گفته می شود دسترسی به خدمات دولتی در این ولایت فقیر صبر و تحمل بی حد را می طلبد. باشنده های این ولایت می گویند آنها روزها را در قطارهای مراجعین سپری می کنند تا مقامات را که فقط 2 ساعت به دفترشان حضور دارند ببینند و باشنده های قرا و قصبات دوردست ارزگان می گویند آنها هفته ها را جهت دیدار مقامات در هتل های ترینکوت مرکز این ولایت سپری می کنند. داود یک تن از باشنده های ولایت ارزگان گفت که او برای گرفتن نوبت به منظور دسترسی به شعبه مالیه ارزگان یک هفته انتظار کشید. داود که پتوی به شانه داشت به انستیتوت جنگ و صلح گفت که او هر روز وقت خود را در پیش روی دفتر مالیه ضایع می کرد و بدون نتیجه به هتل برمی گشت. زیرا مقاماتی را که او می خواست ملاقات کند هر روز بالای کارشان حاضر نمی شدند و اگر بر سر کار می آمدند فقط 2 ساعت کار می کردند. داود گفت اگر حقیقت را بپرسی حکومت در ارزگان وجود ندارد. آنان که در دفتر کار می کنند دفتر را محل شخصی خود می دانند و هر چی که دلشان خواست همان گونه کار می کنند. باشنده های ولایت ارزگان کارمندان دولتی را اشخاص تنبل، بیکاره، غیر مسلکی و آغشته به فساد اداری می دانند. اما محمد عمر شیرزاد والی ارزگان تایید می کند که قبل از تقرار وی اکثریت پست های دولتی این ولایت خالی بودند و کسی در آنها کار نمی کرد و در دفترهای نظیر شاروال، ساعت عامه، کار و امور اجتماعی، معارف و خدمات عامه افراد غیر مسلکی کار می کردند. ولی اکنون چنین نیست.
آلی ما ارزیابی کردیم یک ماه پیشتر 6% همی پست‌های خالی از تمام اداره ها پر شده. ولسوالی های باسواد ما قرار کردیم.
افراد مسلکی پر کردن به گفته شما؟
طبعا تمام امتحان گرفتیم. این بسیار مهم موضوع است. وقتی که یک کسی غیر مسلکی باشه خب بازم کار کردن نمیتونه.
والی ارزگان افزود هنوز هم مردم این ولایت در ساحات مختلف با مشکلات مواجهند. الحاج غلام رئیس مالیه ارزگان همچنان تایید کرد که کارمندان دولتی ناوقت بر سر کار می آیند. اما توضیح داد که این کارمندان از مناطق دوردست و بدون دسترسی به ترانسپورت خود را بر سر کارشان می رسانند. خدای رحیم معاون والی ارزگان گفت که کارمندان دولتی در موسم زمستان ناوقت بالای کارشان حاضر می شوند. اما در بهار و تابستان چنین معضله وجود ندارند. تمام ادارات دولتی ساعت 8 صبح به کار آغاز می کنند. بر اساس اظهارات محمد قیس رئیس اداره کار و امور اجتماعی کارمندان دولتی روزانه 7 ساعت کار می کنند. در حالی که برای کارمندانی که در فاصله های دورتر از محل کارشان زندگی می کنند استثناء در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر به اساس این گزارش بیروکراسی مشکل دیگر این ولایت می باشد. یکی از بزرگان قوم هشدار داد که مردم جهت حل مشکلاتشان امکان دارد که به طالبان مراجعه کنند. زیرا با گفته ای او طالبان بعض اوقات مشکلات مردم را نسبت به حکومت موثرتر حل می کنند.
گزارش بود بر اساس انستیتوت جنگ و صلح در این مورد که شماره از باشندگان ارزگان از کارشکنی مسئولان امور در این ولایت شکایت دارند. حالا مصاحبه داریم با والی ارزگان. مقامات در ولایت ارزگان میگویند که در سالهای گذشته برای بهبود وضعیت معارف، صحت و بازسازی در این ولایت توجه آنچنانی صورت نگرفته است. محمد عمر شیرزاد والی ارزگان به رادیو آزادی گفت که هنوز هم مردم این ولایت در ساحات مختلف با مشکل مواجهند. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای شیرزاد مصاحبه کرده و از او پرسیده که وضعیت فعلی ارزگان چگونه است.
ما این صحبت قبول میکنیم که ولایت ارزگان از ولایت هایی هستند که توجه نشده به بازسازی، به معارف، به سرکا، به در مورد صحت و به چالش های مختلف ما در ولایت ارزگان مواجه هستیم. اولی که مشکل اساسی که در ولایت ارزگان وجود داره راهای مسدود و خراب هستند، سرکا خراب هستند. ما نمیتونیم که با آسانی هر پروگرامی که داریم در از معارف شروع تا پروگرامای دیگه از امنیت، یگانه مشکلی که در پیش روی ما داریم خرابی سرکا است. موضوع دوم که خودت اشاره کردین، معارف از سالها به این طرف بسیار صدمه دیده، از راهای مختلف، از جوانب مختلف، مخالفین دولت، غفلت خودی به مردم ریش سفیده و اداره مرکز ولایتی و هم جامعه جهانی و دولت مرکزی در این راستا توجه نکده. حالی ما امید داریم که ما هم زیاد کوشش کردیم که سر این موضوع کار کنیم، یک پلانی درست جور کنیم که چطور میتونیم با مشوره وزارت معارف که وضعیت وضعیت معرف در روزگان بهتر شوه.
آیا پرسیدین شما از وزارت معرف افغانستان که به گفتی خودتون چرا تا حالا به وضعیت معرف توجه نکرده؟
بیشتر شاید کسی یک والی نامده که به وزیر صاحب معرف صحبت کرده باشه که وزیر صاحب معرف ما این مشکل داریم. وقتی که ما به روزگان آمدیم ای بار بارم رای وزیر صاحب معرف در تماس هستیم، میبینیم تلفنی صحبت میکنیم و کدام چالش هایی که ما داریم به هر دو سعی میکنیم که چطور میتونیم با مردم و بری بارش سفیده با مردم محلی کوشش میکنیم که راهای حل پیدا کنیم که چطور میتونیم که وضعیت معرف بهبود پیدا کنه. پیشتر که خودی وزیر صاحب در امی وزارت نبود یا مثلا در اداره خودی والی صاحب نبود.
بله، از فعالیت شما در ولایت روزگان اگر من دقیق بگویم بیش از یک سال میگذره. طوری که شما گفتین شما از زمان آغاز فعالیتتان در این ولایت تماس‌های داشتین با وزارت معرف غرض حل معضله معرف در روزگان، اما هنوز هم وضعیت معرف در این ولایت بحرانی خوانده میشه. چرا تماس‌ها و تلاش‌های شما تا حالا مثمر واقع نشده؟
وقتی که امی تلاش شروع کردیم این به این معنی نیست که ما دستاورد نداشتیم. ما می فیلحال در ولسوالی خاص روزگان که از ولایت روزگان 160 کیلومتر دور است، حالی در اوجا خودی در مرکز 6 مکتب عالی فعال داریم که استادا میره، شاگردا به مکتب میره، درس میخونه و کتاب هم روان کردیم. سال گذشته در ولسوالی شهید اساس که از سالها مکتب وجود نداشتن، سال گذشته ما به این توانستیم که 11 با مکتب اوجا فعال کنیم و بچه‌ها برن به مکتب. یعنی به این معنی که ما عالم زیاد دستاور داریم الحمدلله و بازم کوشش میکنیم. ما خودیم قانی نیستیم به که وضعیت معرف عالی بیخی 100% خوب شده.
تشکر. نگرانی دیگه که از طرف مردم مطرح میشه است که در برخی از نهادهای محلی و روزگان افراد غیر مسلکی بنابر روابط و شناختی که دارن تقرر حاصل میکنن و یعنی کار به اهل کار در این ولایت تا حالا سپرده نشده. چی هست اطلاعات شما در این مورد؟
وقتی که ما در روزگان نبودیم یک حالت دیگه بود. پارسال که ما روزگان آمدیم و کار خود شروع کردیم 65% پست های اداری خالی بود در ولایت روزگان. این ما خودی مرجع میکردیم و 35% که وجود داشتن هم غیر مسلکی بودن، اداره غیر مسلکی بودن که شاروالی، ریاست معرف، مثلا ریاست فاید عمه، کار امور اجتماعی، بعضی ریاست ها و ادارات دیگه. عالی مرجعی کردیم یک ماه پیشتر 6% همی پست های چی شده پر شده، پست های خالی از تمام اداره ولسوالی های باسواد ما قرار کردیم.
افراد مسلکی پر کردن به گفته شما؟
طبعا تمام امتحان گرفتیم، تمام از افرادی. بسیار مهم موضوع است که وقتی که یک کسی غیر مسلکی باشه خب بازم کار کردن میتونه.
مصاحبه بود با محمد عمر شیرزاد، والی ولایت اروزگان.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس های جانانه که به رادیو آزادی فرستادید. آرش از لوگر اسمس کرده و نوشته که صلح با طالبان افغانی باید صورت بگیرد، نه با اجیران پاکستانی و ایرانی. آریان از غربند نوشته که دزدها در منطقه بابر ولسوالی شیخ علی ولایت پروان باعث اذیت و آزار مسافران می شوند، از مقامات ولسوالی خواهانم در مورد اقدام کند. احمد جان شایق از ولایت سرپل ولسوالی سانچارک نوشته به خاطر تذکره و قماندانی رفتم، از من 250 افغانی خواستند اما من فقط 80 افغانی داشتم، نتونستم تذکره بگیرم. محمد ناصر نوری از ولسوالی میربچه کوت کابل اسمس کرده و نوشته که در سرک کابل پروان روزانه ده ها موتر تصادم میکنند و ده ها افغان جان خود را از دست میدهند، اما مسئولین نوشته که توجه نمیکنند. این پیام را به گوش مسئولین برسانید که همی کار کردیم. نظریات شنونده ها و مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات بود. تشکر. باز هم میتونین با ما اسمس بفرستین، شماره اسمس است 818. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 106.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت mazadiradio.com mazadiradio.org. تا لحظات دیگر میشنوید که مقامات میگویند رهبران نظامی و ملکی پاکستان امروز در عقب دروازه های بستر روی اصول تازه هماهنگی با آمریکا و ناتو گفتگو میکنند. اما حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است و سلطان سرور در استیدیوست، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
در اثر ریزش برف سنگین در بامیان ده ها مسافر و تعداد از وسایط در کوتل شاتوی این ولایت گیر ماندند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان احتمال نفوذ افراد وابسته به استخبارات خارجی را در شبکه‌های مخابراتی این کشور رد نمی‌کند. گزارش‌ها می‌رسانند که یک هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی در ولایت لوگر سقوط کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید ستن از افرادی که متهم به شکنجه نوروز 15 ساله به نام سحرگلند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. افراد مسلح امروز بر یک مرکز پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند که در نتیجه ستن از مهاجمان کشته شدند و حداقل 3 پلیس زخمی شدند. رئیس جمهور ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف را به حیث وزیر خارجه این کشور تعیین کرد. حداقل 50 نفر امروز در شهر بصره در جنوب عراق هنگامی کشته شدند که یک مهاجم انتحاری که خود را پلیس نشان داد یک گروه از زائران شیعه را هدف قرار داد. مقامات بریتانیا و پاکستان گزارش‌های را رد نمودند که گویا صدر اعظم پاکستان در یک پیام تلفنی هیجانی به سفیر بریتانیا در مورد خطر اجتناب ناپذیر کودتا در این کشور صحبت کرده است. آمریکا به ایران هشدار داده که جریان نفت از تنگی هرمز را اخلال نکند. تونس سال روز انقلاب در این کشور را که رژیم زین العابدین بن علی را سرنگون ساخت تجلیل می‌کند. محمد البرادعی امروز گفت از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در مصر منصرف می شود. از کشته شدن حداقل 6 نفر بعد از آن گزارش داده شد که یک کشتی با 4000 سرنشین در نزدیکی سواحل ایتالیا به گل نشست.
بازم خوش آمدید. حالا بشنویم که در تحولات مربوط به افغانستان وزارت معارف افغانستان از آغاز برنامه ماستری برای شماره از استادان مکاتب کشور خبر می‌دهد. مقامات این وزارت امروز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که این برنامه از سوی وزارت معارف به کمک مالی و فنی کمیته سویدن به پیش خواهد رفت. قرار است برنامه ماستری برای معلمین 4 سال دوام کند. منیجر دیوا این موضوع را دنبال کرده است، با هم بشنویم.
وزارت معارف افغانستان ابراز امیدواری میکند که فارغان این برنامه ماستری نه تنها در ارتقای کیفیت درسی مکاتب بلکه در ارتقای ظرفیت‌های آموزشی در مناطق دوردست نیز مثمر واقع شوند. محمد صدیق پتمن معین وزارت معارف افغانستان به روز شنبه در محفل آغاز برنامه ماستری برای معلمان گفت که آنان به خاطر انکشاف متوازن درسی در کشور نیاز دارند تا به آموزش کادرهای مردانه و زنانه توجه کنند.
محصلان ما می آیند اما دوباره به ساحه معارف باقی نمی مانند. از این تحصیل خود به جای اینکه درس بدهند به خاطر به دست آوردن پیسه و یک معاش بلند استفاده می کنند. آنان یک قدم دورتر از سرک قیر به انجام وظیفه حاضر نمی شوند. وقتی خواهر شما به شهر برود و آدرس دکتر را نفهمد از این چی سود برده می شود؟ اگر تو به این قریه ها نروی و در آنجا درس ندهی از این تحصیل خود چی فایده می بری؟
برنامه ماستری برای شماری از معلمان مکاتب با کمک مالی و تکنیکی کمیته سویدن از سوی وزارت معارف افغانستان 4 سال دوام می کند. در امتحان برنامه ماستری مربیان در افغانستان 22 معلم کامیاب شدند که 6 تن آنان را زنان تشکیل می دهند. در این حال توربین پیترسن سفیر سویدن در کابل از کمک های مالی و تکنیکی کشورش در بخش برنامه انکشافی تعلیمی و تربیتی تربیتی در این کشور سخن میزند.
حکومت سویدن سال گذشته یک بار دیگر تصمیم گرفت که حمایت دراز مدت خود را از افغانستان ادامه داده و بودجه این کشور را نیز افزایش دهد. سویدن در آینده هم در بخش انکشافی با افغانستان همکار خواهد بود. سویدن انکشاف تعلیمی افغانستان را در اولویت برنامه های خود دارد.
کمیته سویدن از حدود 40 سال به این سو در بخش تعلیم و تربیه افغانستان را کمک می کند. در حالی که کوشش ها به خاطر پیشرفت تعلیم و تربیه و ایجاد زمینه آموزش در کشور ادامه دارند، اما گفته می شود که در حال حاضر بیش از 4 میلیون طفل دارای سن مکتب بنابر عوامل مختلف از رفتن به مکتب محرومند. در این حال انتقادهای در مورد پایین بودن ظرفیت ها در مکاتب کشور نیز وجود دارند و برخی ها می گویند که شمار معلمان با تجربه در مکاتب ناکافی است.
شماره از ساکنان کابل شکایت می کنند که کمپاین پاکسازی جاده ها در کابل تنها بالای مردم ناچار و بیچاره تطبیق شده و برای برداشتن موانع از مقابل دفترها و مؤسسات خارجی و داخلی هیچ اقدام صورت نگرفته است. کمپاین پاکسازی جاده های شهر کابل یک ماه قبل به هدف پاکسازی کابل از وجود دستفروشان، موانع کانکریتی و وسایل شیشه سیاه و بدون نمبر پلیت به طور مشترک از سوی وزارت داخله، شهرواری کابل و اداره مستقل ارگانهای محل آغاز شد. در این حال مسئولان وزارت داخله افغانستان میگویند برای برداشتن موانع کانکریتی هم اقدام کرده و این کمپاین را بدون استثنا بالای همه یکسان تطبیق میکنند. شرح بیشتر در این مورد از جاوید حسن زاده از کابل.
در حالی که بیش از یک ماه از آغاز کمپاین پاکسازی جاده های شهر کابل میگذرد، باشندگان کابل شکایت میکنند که این برنامه غیر عادلانه و تنها بالای مردم هم تطبیق شده است. شماره از ساکنان کابل در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به برخی از جاده های شهر کابل که توسط ادارات و مؤسسات مسدود شدند گفتند دولت نمیتواند این برنامه را بالای افراد زورمند تطبیق کند. سه تن از باشندگان کابل:
سر مردم غریبات تطبیق شدند، بلکه زورمندا که هستند طوری همون جایشان همون منظم است.
از وزارت مالیه شروع شد تا چارهای آریانا تا شجدرک تا قوای آیسف که در کلوب مرکزی کابل است تمام راه بند است. قانون باید یکسان تطبیق شود، نه اینکه بالای غریب شود بالای دیگر کس نه.
وزارت داخله خواهش داریم که مثال شجرک برن ببینن شهر نو، یعنی ولایت کابل، اینجا را پاکوری کنن، امروز زورمندا زور بزنن یار اوسو کدت اونستن درست با واقعیت که دولت همکاری کدت اونستن با مردم.
هتل سرینا یکی از نمونه های این ادای مردم است. کانوس هم پیاده‌روهای اطراف این هتل با موانع کانکریتی مسدود شده است. کمپاین پاکسازی جاده‌های شهر کابل و برخی از ولایات دیگر حدود 40 روز پیش آغاز گردید. این کمپاین به منظور تنظیم جریان ترافیک، برداشتن موانع، متوقف ساختن وسایل بدون اسناد قانونی و شیشه سیاه، پاکسازی پیاده‌روها، تنظیم و انتقال دستفروشان به محلات تعیین شده راه‌اندازی شده است. مقامات وزارت داخله پس از گذشت یک ماه از تطبیق این برنامه اظهار رضایت کرده و میگویند از آغاز تطبیق این برنامه دستاوردهای خوبی داشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید آنان بدون استثنا این برنامه را بالای همه یکسان تطبیق میکنند. آقای صدیقی موجودیت مراکز نظامی و بین المللی را در شهر کابل یکی از موانع در برابر تطبیق این کمپاین میداند.
هنوز هم مشکلات در شهر کابل هست. نهادهای نظامی و بین المللی که در کابل اینا موجود هستند متاسفانه که از موانع صدای رای این کمپاین است. ما در تماس هستیم با مسئولین اینا، امیدوار هستیم که به زودی اکثریت این نهادهایی که در شهر کابل موجود است موانع سمنتی را که اینا پیش روی سرکا و یا روی جاده ها گذاشتن اونا برداشته شود. وزارت امور داخله مصمم است که این را از روی جاده ها برداره، یعنی هیچ استثنایی وجود نداره در قسمت تطبیق این کمپاین.
در نخستین روزهای آغاز این کمپاین وزارت امور داخله افغانستان برخی از مقام های دولتی را نیز به عدم همکاری در بخش تطبیق این کمپاین متهم کرد، اما مقام های وزارت داخله از افشای نام های این افراد خودداری کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های کابل.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد گفتگوهای صلح در قطر، سفر یک گروه اپوزیسیون حکومت افغانستان به برلین و اختلافات میان ادارات آمریکایی روی جنگ افغانستان مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه محور نوشته است ایالات متحده آمریکا مجبور است در گفتگوهای قطر به افغانستان نقش بدهد. به نوشته روزنامه نقش شیطانی پاکستان در پروسه گفتگوهای صلح و نارضایتی دولت افغانستان از این پروسه سبب شده تا ایالات متحده آمریکا موانعی را در برابر گفتگوهای قطر مشاهده کند. روزنامه در ادامه می نویسد به همین دلیل آمریکا می خواهد تا راهش را عوض کند و به دولت افغانستان در روند گفتگو با طالبان نقش نمایشی بدهد. روزنامه نوشته است حکومت ایالات متحده آمریکا این اقدام را بنابر درخواست متحدینش انجام می دهد. روزنامه خدمتگار به نگهداری زندانیان افغان در زندان گوانتانامو اشاره کرده و نوشته است این کار راه نایل شدن به صلح را مسدود کرده و این هراس را به میان آورده که مبادا فرصت‌های موجود در این زمینه از دست بروند. به نوشته روزنامه طالبان گفتند به شرط با آمریکا مذاکره می کنند که به عنوان حسن نیت برخی از زندانیان طالب را از زندان گوانتانامو رها بسازد. اما روزنامه نوشته است در شرایط کنونی آمریکا نمی خواهد این اقدام را انجام بدهد. روزنامه در ادامه می نویسد غور روی این مسئله ممکن است که این زندانیان به کدام کشور سومی انتقال داده می شوند. روزنامه ملی باور به موضع گیری ائتلاف جبهه ملی جناح اپوزیسیون حکومت افغانستان در مورد تلاش های تأمین صلح در این کشور توجه کرده است. به نوشته روزنامه این ائتلاف می گوید بدون سهمگیری آنان در این پروسه نه صلح در افغانستان تأمین شده می تواند و نه هم نظام ساخته می شود. روزنامه به سفر اعضای ائتلاف جبهه ملی به برلین نیز اشاره کرده است. روزنامه می نویسد اعضای این ائتلاف گفتند هدف از سفرشان به برلین این بود تا به جامعه بین المللی نشان بدهند که بدون سهمگیری آنان در پروسه صلح تلاش های برقراری صلح در افغانستان نتیجه نمی دهند. سرمقاله روزنامه نیز به همین مسئله اختصاص یافته است. مقاله نویس از هیئت ائتلاف جبهه ملی به خاطر دیدارش از برلین انتقاد کرده و نوشته است که آنان حمایت مردم را با خود ندارند. نویسنده سرمقاله باور دارد رهبرانی که اخیراً به برلین رفته بودند حتی از حمایت احزاب زیر رهبریشان برخوردار نیستند. روزنامه نوشته است سخنگوی حزب جنبش ملی در صحبت با رسانه ها گفته است سخنان جنرال عبدالرشید دوستم در مورد ایجاد نظام فدرالی در افغانستان انعکاس دهنده نظر این حزب نیستند. و روزنامه سرنوشت به مسئله موجودیت اختلافات در ادارات آمریکایی بر سر جنگ افغانستان پرداخته است. روزنامه در مطلبی نوشته است که میزان اختلافات در این مورد میان قصر سفید، پنتاگون و CIA در حال افزایش است. به نوشته روزنامه این چنین اختلافات میان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز دیده می شود. هرچند روزنامه به عوامل اصلی بروز اختلافها میان ادارات آمریکایی اشاره نکرده، اما نوشته است با وجود پیشرفتها در جنگ افغانستان، حکومت این کشور تقویت نشده و علاقمندی طالبان برای ادامه جنگ از بین نرفته است.
حالا در تحولات مربوط به پاکستان بشنویم که مقامات میگویند رهبران نظامی و ملکی پاکستان امروز در عقب درهای بسته روی اصول تازه هماهنگی با آمریکا و ناتو گفتگو میکنند. این اجلاس امکان دارد فرصت باشد برای کاهش تنش میان اردو و حکومت ملکی پاکستان. مقیم نائب مرور دارد بر گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد.
بر حساس اظهارات یک مقام ارشد امنیتی و یک مقام وزارت دفاع پاکستان، اجلاس روز شنبه کمیته دفاعی حکومت به خاطر بحث روی سفارش های پارلمان درباره شرایط تازه همکاری با ایالات متحده آمریکا و ناتو فراخوانده شده است. پاکستان این کمیته را بعد از حملات هوایی نزدیک به سرحدات افغانستان که در اثر آن 24 عسکر کشته شدند ایجاد کرده است. این حملات پاکستان را واداشت تا راه ترانزیتی نیروهای آمریکا و ناتو مستقر در افغانستان را مسدود نماید. خورشید احمد یک عضو کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان گفت پارلمان سفارش کرده است که اسلام آباد باید از واشنگتن ضمانت به دست آورد تا آمریکا با کمیته ملی پاکستان احترام می‌گذارد و در آینده از تخطی‌های سرحدی اجتناب می‌ورزد. او در مورد چگونگی چنین ضمانتی و جزئیات آن چیزی نگفت. اشفاق پرویز کیانی، لویدرسیس و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان هر دو قرار است در این اجلاس اشتراک کنند. این در حال است که رهبران نظامی و ملکی پاکستان اخیراً دچار اختلافات شدند و این اختلافات باعث آوازهای شده که احتمالاً اردو دست به کودتا می زند. اردوی پاکستان در 60 سال گذشته دست به 4 کودتای نظامی زده است. اردو خود را عامی و نگهدار منافع کشور می داند. اما تحلیلگران میگویند که جنرال کیانی به انجام کودتا تمایل ندارد. با گفته آنها این جنرال پاکستانی میخواهد تا به استر محکمه اجازه دهد که مطابق قانون اساسی به لغو حکومت بپردازد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. آرزو می برام با شنیدن مطالب این برنامه هوای تازه دقایق با ما باشید. اگر میخواین از ساعت ها و مدل های نوی که بسیاری از جوانان کابل به دست میبندن آگاه شوین، به گزارش اول برنامه گوش بتین. در گزارش بعدی نظر جوانان را درباره نشر سریال های خارجی از تلویزیون های خصوصی و اثرات خوب و بد آن بر جوانان خود شنیدیم. در اخیر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه، با ما باشید.
دست رهاقت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه.
جوانان عزیز، در حالی که با گسترش تکنولوژی زمان هر لحظه در قبضه بشر است، اما استفاده از ساعت دستی در بسیاری از کشورها کم شده. موبایل، رادیو، تلویزیون، ساعت‌های شهری و موترها همه مجهز به ساعتند و هر کس با آسانی حتی بدون اینکه ساعت به دست ببنده میتونه وقت بفهمه. لحاظا اگر جوانان در شهر کابل میبینین که ساعتای عجیب و غریب دست دارن، نه به خاطر تعیین وقت بلکه نوع پیروی از مود است. بعضی از این ساعت ها معلومات دیگه هم داره، مثلا قطب نما، قبل نما و فشار سنج ضربان قلب هم در خود داره. تواب سلطانی، مؤسسه پوهنزای زبان و ادبیات پوهنتون کابل، میگه که ساعتش از این گونه ساعت هاست.
ساعتی که ما گرفتیم دو ساعت داره، او داخلش نمیره، دو ساعت هم رخ نمیکنه، یکی فریزی نیست، چرمی هست، نفس به دست نداره. رنگش هم بسیار زود مرم و خوش میگه که تا رنگ کالایی که بپوشیم میشه چی میشه دیگه. اما چی که دمانی که در زیرش رفت اما خوبیش که رخ نمیکنه دو ساعت هم انگوشتر چیزا مرم خوش نمیگه که بپوشیم لاکل چیزا مگم ساعت یک چیز هست که زیر خواهد دیگه از هر کس هر
لحظه ها می گذرد، این زمان می گذرد، با خبر دلبر من عمر جوان می گذرد، با خبر دلبر من عمر جوان می گذرد.
فیروزه فارغ صنف 12 لیسه مریم نیز از ساعت به خاطر مود و فیشنش استفاده میکنه.
میبینین که فعلا هم در دستم ساعت است، بسیار علاقمند ساعت کلان هستم که حالا مود هم از همین ساعت و دائم من ساعت بعض دخترها در دست راست من دست چپ خوش دارم. این ساعت هم من توفا بردن از آلن، یه قاب کلان نیکلی داره، بندش هم سیاست و بسیار مورک های نیکلی درش کار شده. هم به خاطر مود استفاده میکنم، هم بسیار خوش دارم.
مارشال نوری، یک تن از ساعت فروشان شهر کابل، در مورد دیزاین های ساعت های دستی که تازه به بازار آمده چنین میگه.
حال فعلا جوان ها خود ساتای سپورتی را چون کلان است که سیلای بسیار نو است اونا را خوش میکنند و در پالیزی ها بسیار سیستما دارند، خصوصا پروتکاز که سرعت باد، باران، درجه حرارت دیگه تحت بر همین چیزا را نشان میده. از این خاطر یار جوان ها زیادتر خوش میکنند. قیمت از یا خود از 5000 افغانی است تا 15000 افغانی، خصوصا هم که از ساتای که سیستم دارد، چون جوان ها کلش به حساب اینترنت و انگلیسی میفهمند یار زیادتر خوش میکنند و استفاده میکنند. دخترها خود اگر مشکل پسند است از اول خود دخترها زیادتر همی یا روسا و کسایی که میخواه روسی میکنن اونا ظریف میپوشن، ساتای زرد میپوشن ظریف، و دخترهایی که در پانتون میرن و تحصیلات دارن اونا بنچرمی های کلان کلان فیشنی رو خوش میکنن. ساتایی که قیمتی است حتما یک کمال داره، سیستم داره، به مخاطر سیستم و کمالشی ساتا رو میپوشن استفاده میکنن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، اکنون در پهلوی تلویزیون ملی بیش از 22 چینل تلویزیون خصوصی در افغانستان نشرات دارد. بسیاری از تلویزیون‌های خصوصی در پهلوی ای که اخبار، برنامه‌های ذوقی، ادبی و تفریحی را پخش می‌کنند، بخش عمده نشراتشان از سریال‌های خارجی، به خصوص سریال‌های هندی تشکیل می‌ده. این سریال‌ها همروزه نشر می‌شن و همروزه با عکس‌العمل‌های مختلف روبرو می‌گردند. اکثر خانواده‌ها به این باور هستند که نشر این سریال‌ها تأثیر منفی به جوانان می‌گذاره. ترس از اینکه جوانان با دیدن این سریال‌ها از فرهنگ افغانی فاصله بگیرن نیز وجود داره. و اما بیاین ببینیم که خود جوانان در مورد محتوای سریال‌های هندی و علاقمندیشان به سریال‌ها چه گپ‌هایی دارن. سارا متعلم صنف 12 لامه شهید میگه که تمام سریال‌های هندی را خوش داره، چون دخترای زیبا با لباس‌های مد روز ظاهر میشند و آدم میتونه که از طریق اونا از مد روز آگاه شوه.
ما به تمام دراما علاقه دارم و میبینم، حتی در وقت امتحانم که باشه من حتما درامی خودم میبینم. زیادتر درامی دلهنه خوش دارم، اما قصه‌اش خوبش است و درامی که سوتی زندگی رام زیاد خوش دارم، به خاطر میبینم دخترای بسیار مقبول دارن، اکتینگ خوب میکنن، یگان مد فشن هم داره، از روی ازو یگان لباسا را میتونیم که بسازیم و خوش مام زیاتر میای فشن شنم.
احمد رامش کوهستانی یک تن از دکانداران شهر کابل مدعی است که از نظر او پخش و نشر سریال های هندی جز ضایع کردن وقت درس شاگردان مکتب چیز دیگه دبر نداره، از این سبب مورد تایید او نیست.
سریال ها در مجموع چندان جنبه مثبت نداره، جنبه منفی است. دیگه صد دانش جوان ها پایین است، چون جوان ها همیشه متوجه سریال نمی باشند، متوجه درس تعلیم دیگه پا نمی باشند، باید یک جنبه خاص داشته باشند، برای خود برنامه تشویقی باشند، برای جوان ها باشند، مثلا یک برنامه باشه که آموزی باشه، قرآنی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، نه این برنامه سریال ها باشه که سریال ها رو تقلیب کنن از او بیراه کدام چیز رو باشن.
فرزانه باشنده کارت پروان شهر کابل میگه برخی از این سریال ها پیام ها و روش های هنری خوب دارن، اما جوانان جنبای مثبت سریال ها را در نظر نمیگیرن، بنابراین کم کم باورها و رسم و عنانات خود فراموش میکنن.
نظر ما درباره امی سریالایی که در تلویزیون و در چینل‌های مختلف امی افغانستان میمانن، این نظر ما خوب نیست، به خاطر که هیچ کس جنبه مثبت رو نمیگیره، تمامش منفی، به خاطر که دخترای ما برای خراب میره و پسرای ما و خانم ما او چیزایی که در سریال‌ها میبینن از اون جنبه منفی شکل گرفته که در خانه بسیار بد اخلاقی، بد رفتاری امروی اولادا و امروی شوهرشان و امروی فامیل هم خسر خیل خود میگیره، به اون خاطر جنبه مثبت شکست نمیگیره. از خود اکثر همی مردم که از دخترها و پسرها فهم دانششان بلند نیست که از اون جنبه مثبتو بگیرن.
به نظر غالب نشر سریال‌های هندی بر جوانان تأثیر زیادی گذاشته، طوری که آنان ناخودآگاه تحت احساسات خام خود آنچه در سریال‌ها نمایش داده میشه قرار میگیره و فکر میکنن زندگی به خواست جوانان در همین سریال‌ها نهفته و زندگی یعنی همین. احمد شکیب تابان محصل یکی از پوهنتونای خصوصی به این عقیده است که اگر تلویزیونای خصوصی برنامه های آموزشی و سریال هایی که مطابق بر رسم و عنانات افغانستان باشند نشر کنند بهتر خواهد بود، چون برنامه هایی که آموزنده باشند میتونه اثرات مثبت را بر روان جوانان بجا گذاره.
به نظر من سریال هایی که نشر میشه در تلویزیون ها جوان ها اگر پوینت های مثبت شه، نقاط مثبت شه مد نظر بگیرن، میتونن که از تجربه کنن در سریال های خود به نمایش میگذارن، جوان ها استفاده از میکنن و استفاده درست بستر کنه. به نظر شخصی ما اگر از نگاه فرهنگش فوکس کنیم، تمام جامعه به یک سان است و فعالیت های جامعه هر جامعه به یک سان میباشه. بنان سریال هایی که از اندی میباشه یا از کشورهای دیگه میباشه، باید جوان ها زیادتر پیام را که اونا میخواین به مردم برسانن اون رو مد نظر بگیرن، نه که استفاده از کاراکترای منفی کنن. از تلویزیون های خصوصی خواست من این است که کوشش کنن برنامه را که نشر میکنن اضافه تر برنامه آموزشی باشه، چون جوانان فعلا افغانستان ضرورت به ارتقای ظرفیت داره و جوان ها باید ظرفیتشان بالا بره. دیگه از سریال ها یک ذره کاسته شده و زیادتر برنامه آموزشی در پلان های نشر باشه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته آهنگ از دلاغا سور.
اگر نالم دوا باشه، اگر سوزم سزا باشه، مسلمانی کجا باشه، مسلمانی کجا باشه، یار از یار جدا باشه، یار از یار جدا باشه. جانی دل را گر بخوانی که دلها آه داره سوز داره، که دلها آه داره سوز داره، خدا نخواست تنها بمانی. اگر نالم دوا باشد، اگر سوزم سزا باشد، مسلمانی کجا باشد، مسلمانی کجا باشد، یار از یار جدا باشد، یار از یار جدا باشد. یادگاری مانده بر من، جفا و رنج خاری مانده بر من، جفا و رنج خاری مانده بر من، جفا و رنج خاری من تو غم، جفا و رنج خاری من تو غم، بدل سزخم کاری مانده بر من، بدل سزخم کاری مانده بر من. اگر نالم دوا باشد، اگر سوزم سزا باشد، مسلمانی کجا باشد، مسلمانی کجا باشد، یار از یار جدا باشد.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون. شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند. 07084-620. تکرار می کنم، 07084-620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند، 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم، 00-4202-21-12-41-38.